آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. شما شنونده گپ و گفت هستید. مرداد ماه 95 من در فرهنگسرای ارسپاران هستم و گفتگو می کنم با آقای کیاوش زاره طلب، کارگردان نمایش تهمینه در هفتخانه رستم.
سلام می کنم خدمت همه عزیزان. به قول تئاتریا درود. خسته نباشن همه اونایی که تو تیوال کارشونو می زارن.
ممنون. آقای زاره طلب عزیز، برامون از ایده نگارش این متن بگید.
این کار تهمینه در هفت‌خانه رستم سال گذشتم تو رمضان سال گذشتم اجرا رفت که یه مقداری به خاطر فواصل اجراییش، ساعت زمان اجراش، یه مقدار دوچار سوخت فضا شد. ولی من کلن کارم نقالیه، شاید شاهنامه رو 90% حفظ باشم، ولی اولین کار نگارشم هست که در ژانر شاهنامه و حماسی دارم کار میکنم. روی صحنه نمایش‌های مختلفی رو دیده بودم به این سبک و سیاق، منتها تماشاگر ارتباط برقرار نمی‌کنه. دیالوگ‌ها خیلی سنگینه، گاهن با اون وزن و با اون قافیه وقتی گفتار میشه متوجه نمیشن، زمینی که رغبتی با اون داستان اون زمان و گذشته پیدا نمی‌کردن. در نتیجه من پیدا کردم که یکی از بهترین داستان‌های شاهنامه، یعنی هفت خانش، که نمودی از شخصیت خود رستم رو بردارم، ولی به جای هفت خان، جای هفت خان رستم، هفت خان تهمینه رو ببینم توش. به این صورت که تهمینه با همون روشی که رستم هفت خان رو گذر میکنه، تهمینه گذر میکنه، ولی موضوعی که تهمینه باهاش روبرو میشه موضوعی بروز باشه که بتونم برای تماشاگر جا بندازمش.
درسته. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، در واقع قهرمان داستان شما تهمینه است و یک زن هستش و این خب خیلی داستان متفاوت و جالبیه. برامون بگید که چرا توی داستان شما رستم یک کناری نشسته و این تهمینه است که بلند میشه و حالا همون کارهایی رو که رستم باید انجام بده رو شاید یه جوری تهمینه داره حتی بهتر انجام میده. برامون از ساختار شکنی بگید.
ساختار شکنی که نیست، به هر حال خانوها الان یه بخش عظیمی از فضای هنری ما رو تصرف کردن، ولی اگه بخوایم یه جواب فنی بخوایم بهش بدیم، اینه که دو تا بخش داره. یه بخش اصلیش اینه که نگاه نویسنده این تیپی بوده که تهمینه جای رستم مبارزه بکنه، ولی اینکه رستم به کناری نشسته، شما تو خود داستان هفت خان، اونهایی که شاهنامه رو میخونن، رستم اساسا توی هفت خان مبارزه آنچنانی نداره. یعنی اگر کسایی برن بخونن شاید اون جذابیتی که از رستم توی ذهنشون دارن از بین میره. ضمن اینکه یک کاری بود به هر حال دیالوگ آرکایک کلاسیک زمانی که اون اتفاق داره میفته، میخواستم بگم که خیلی از جهات جنگیدن، مخصوصا با اون چه که گناه میگه روبرو هستیم باهاش، من اون هفت گناه رسول هم برداشتم، بیس اصلیش زنها هستن که میتونن باهاش مبارزه بکنن. این زنها هستن که در نمود کلی کار میتونن یک جامعه رو به پیش ببرن، فرهنگشو، فرهنگ خانوادگیشو، فرهنگ شهرنشینیشو و الی ماشاءالله. تهمینه میتونه این تحول ایجاد بکنه، کما اینکه ما تو طول داستان میگیم که تهمینه وقتی بدون رستم میره دوچار آسیب میشه و همیشه تکه ای از تهمینه نابود میشه تو طول داستان توی هفت خان، که آره وقت تهمینه تنها هم نمیتونه کاری بکنه و این رستم کنارش باید حضور داشته باشه. این کلیت کارش.
توی کار شما سعی کردید که یک داستان اساطیری رو با وقایع روزمره زندگی پیوند بدید. تو بازخوردی که از تماشاگر گرفتید فکر می‌کنید این چقدر تأثیر داره توی علاقه‌مند شدن تماشاگر به فضاهای حالا اساطیری خودمون و به اینکه همراه بشن با این فضاهای تئاتری؟ چون به قول خودتون خب این فضاها سخته، شاید خیلی اصلا نفهمن، متوجه نشن حالا اون آهنگین بودن جملات و شعرها رو. چقدر فکر می‌کنید تأثیر داره این تلفیق فضاها با هم؟
فردوسی عزیز، حکیم ابوالقاسم فردوسی، تو برهه این شاهنامه رو نوشت که ایرانی ها در یأس بسیار زیادی به سر می بردن و اصلا نه فرماندهان جنگیشون قهرمان می شدن، نه زنهاشون برنده و نه ایران هم از روی نقشه جهان حذف شده بود. به نوعی دیگه ایران رو به رسمیت نمی شناخت اون زمان. ولی منتهی قضیه این که وقتی با این روش رفت از تاریخ ایران گفت، همون دوره بعد از البته فردوسی 30-40 سال بعد از فوت ایشون، مرگ ایشون، خیلی اتفاقات خوبی افتاد برای از این شاهنامه، نشون دادن قهرمان ها. اون اتفاق رستم، تهمینه و اساسا پینوشت کارهای اساطیری یه نوع تلنگر به یه انسان که میتونه و یکی از جنس خودش، از خونه خودش، از هموطن خودش بوده که یه همچین اتفاقی رو میتونه انجام بده. منتها میگم همزادپنداری براش نمیشه چون میگن مال اون دور است. من به خاطر همین خیلی رستم و تهمینه رو امروزی آپدیت کردم. یعنی رستم و تهمینه تو فضای فعلی این مشکل بزرگ براشون پیش میاد و تقریبا گناه‌ها با فضای امروز باهاش روبروان.
شما داستان هفت گناهی رو گفتید که حالا یک جامعه، یک ملت، یک قوم میتونه با هم بستگی یا با همه یک سری اتفاقات خوب که در کنار هم شکل میگیره این گناه ها رو از بین ببره یا شکست بشه، در نگاه اول خیلی خوشبینانه بیاد. واقعا فکر میکنید که چقدر میتونه نمود داشته باشه تو زندگی واقعی ما؟ ما اینو فقط میتونیم تو صحنه تئاتر ببینیم. شاید انقدر دنیای اطراف ما دنیای مثبت و شادی نباشه که بشه این اتفاقات رو توش به وجود آورد. چقدر باور دارید به اینکه اتفاقی که روی صحنه تئاتر میفته میتونه برگرده و آینه اجتماع بشه و توی جامعه بازتاب پیدا کنه؟
باور که حتما اتفاق میفته، یعنی شک نکنید. اگر نبود که تئاتر شکل نمیگرفت، اگر باور در تئاتر نبود که اصلا ادامه پیدا نمیکرد. ولی این نظر منه، من خیلی کارهای سیاه هم میبینم، کارهای سیاه خوبی هم دیدم، تشویقشون هم کردم، ولی شخصا دوست دارم امید بدم به جامعه. من نگارش سریال هم دارم، یکی دو تا کارم هم پخش شده و نمود توی همه نمایشنامه ها، فیلمنامه ها و چیزایی که نگارش کردم، نه بود کارگردانی. اون چی نگارش کردم، سعی کردم امید رو به تماشاگر بدم که اتفاقی هست که میشه حلش، گرچه مسیر خیلی سخته، سختی رو هم بهش میگم، ولی نهایتا سعی میکنم انتهای کار یک تلنگر و یه امیدی هم به تماشاگر داده باشم که با لبخند بره بیرون. این نظر منه، این اعتقاد من.
موسیقی کار صحبت کنیم، یک فضای خیلی زیادی از کار رو پر میکنه و خب موسیقی سنتی هستش، در کنار این طرز فکری که شما داشتید که مدرن کنید کار رو، ما موسیقی سنتی رو داریم میشنویم. یه خود برامون از این دوتا فضای شاید متفاوت بگیم.
میخواستم یه مقدار حس نوستالژی رو بیشتر بکنم. موسیقی در خدمت کار نور بازیگر که یه منظور ما رو متوجهشن. خب کار خیلی مدرنه، اگر ما اون فضای موسیقی رو مدرن می‌کردیم ناخودآگاه امکان پس زدن تماشاگر می‌تونست باشه، ولی این موسیقی نوستالژی، حتی از ریتم‌های نوستالژی که استفاده کردیم، استاد ناصر شوشتری هم برام زد، سعی کردیم که یه فضایی داشته باشیم، فضای سنتی حاکم باشه، حتی خوانش خواننده کار هم با همون فضا باشه. من حتی شعرهایی هم که انتخاب میکرد برای خوندن، شعرهای جدیدی نذاشتم، گفتم بذار از اون شعرهایی رو انتخاب بکنیم که یه خواننده زیاد خوندتش تو فضای موسیقی سنتی که به کارم میاد. خواستم فضای نوستالژی کار خیلی بیشتر از اینی که بخشید، فضای نوستالژی کار خیلی بیشتر از اینی که هست با تماشاگر باشه، اونم برای اینکه با تماشاگر ارتباط برقرار کنم.
درست. ممنونم از شما به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
خیلی سالون داریم که اجرا میره، چیزی حدود 54-55 تا نمایش روی صحنه تهران داره اجرا میره. متاسفانه این خوشبختانه نداره. من این آدم ها نیستم که میگن کمیت کیفیت، خیلی از این کارا کیفیت داره، خیلی از این کارا، ولی متاسفانه ظرفیت اجراهایی که داریم به اندازه ظرفیت تماشاگرهایی که داریم نیست. این یه مشکله، یعنی واقعا یه مشکل بزرگ. و خود تیوال، من باهاش سالهایی کار کردم که سال اولی که اومده بود کار کردم که فکر میکنم دو تا کار بودیم روی سایت، سه تا کار بودیم از کارهای من هست رو تیوال که دو تا کار، سه تا کار بود و هنوز مردم اینقدر با اینترنت ارتباط برقرار نکرده بودن. ظرفیت تماشاگرامون خیلی کمه. بیایم در مورد تئاتر، این حرف پایانی من، این پیش مقدمه رو گفتم برای این جمله آخر، بیایم در مورد تئاترمون خوب حرف بزنیم، انرژی مثبتی به هم دیگه بدیم تا تماشاگرمون رو زیاد کنیم، تا زمانی که از کارها تمجید نشه، هر کدوم در جایگاه خودش و همونقدر که میارزه، نه بیشتر نه کمتر، فقط نقاط مثبتش رو بگیم و از نقاط منفی از گفتنش حذر کنیم تا مردم مخاطب بیشتری نسبت به این ژانر نمایش داشته باشه. همین، حرفی ندارم. مرسی، متشکرم.
ممنون که این گپ و گفت رو با من همراه بودی. تا آوای بعدی، بدرود.